صفحه 212 اقتضاء و وجوب شیء لحرمت زده، آیا واجب شدن یک چیزی مقتضی حرام بودن ضدش هست یا خیر؟ آیا واجب بودن یک چیز، اینجا منظور از چیز چیه؟ تطهیر مسجد. تو همین عنوان یادداشت کنید، وجوب شیء، بالای شیء بنویسید تطهیر مسجد، حرمت ضد کنارش بنویسید نماز. آیا اگر واجب شد تطهیر مسجد حرام خواهد بود خواندن نماز در اون شرایط یا خیر؟ بفرمان که از ضد و علی نحوین، در مباحث عقلی و به حال فلسفی ضد وقتی که بحث میشه دو معنا ممکنه داشته باشه. یه وقت یک ضد عام مراد هست به معنی نقیض، که در حقیقت همون تضاد نیست، تناقض هست، یعنی بودن و نبودن. بودن و نبودن با هم دیگه دو نقطه نقیض یک دیگر هستن، دو امر وجودی غیر قابل جمع نیستن. در تعاریف منطقیاتون هست دیگه، ضدان دو چیز وجودی هستن که قابل جمع نیستن، نقیضان اونجایی هستن که هر چیزی با نبودش در نظر گرفته بشه که هم مانعت الجمع هم مانعت الخلو، و از نبود هر نقیضی بودن نقیضش میشه نتیجه گرفت و برعکس. بنابراین میفرمان این ضد در بحث ما یه ممکنه ضد عام در نظر گرفته بشه به معنای نقیض، یعنی ترک هر چیز، نبود هر چیز، و یه ضد خاص ممکنه مطرح بشه به معنای یک فعل وجودی که منافی با اون عمل اول دارد. یعنی اصلا ضد تطهیر مسجد باید یک عمل وجودی باشد، مثلا نماز خواندن، که منافی هست با چی؟ تطهیر مسجد. کلمه منافی رو هم برای چی آوردن اینجا؟ منافی رو برای این آوردن که بدونیم قرار نیستش که این دوتا با هم قابل جمع باشن، چون اگر قابل جمع بودن که دیگه ضد نمی شدن. دو چیزی ضد هستن که غیر قابل جمع با هم باشن. عرض کردم اگه طرف بتونه هم نماز بخونه هم فرش مسجد رو تطهیر کنه، مثلا کنارش یه شیلنگ هست، همونجا وسط نمازش یا تشهدش شیلنگ رو باز میکنه میگیره روی نجسی ها، این میتونه با هم جمع بکنه، ضد به حساب نمیاد. اما ضد در جایی هستش که من دارم نمازی میخوانم که این نماز من منافی است با تطهیر مسجد، ترک کردم اون رو، اینجا به عنوان یک ضد خاص باید بحث بکنیم که تکلیفم چگونه. اما به نسبت لضد العام، در مورد ضد عام که صرف ترک باشه، ترک کردن در برابر هر عمل، به فرمان تل معروف ان ایجاب شیئه یقتضی حرمت، معروف این هستش که هر چیزی رو خدا واجب کرده باشه ترکش رو حرام کرده. اینکه عقل خیلی راحت میفهمه، درست؟ چرا؟ چون دو چیز که وجود و عدم باشن، وجود و عدم همیشه چیز دارن، احکام کاملا نقطه مقابل هم رو دارن. هر چیزی که فرض بفرمایید نماز اگر واجب شد ترکش میشه حرام، مثلا یک غیبت اگر حرام شد ترکش میشه واجب، شراب اگر حرام شد ترکش میشه واجب، نمیدونم تطهیر اگه واجب شد ترکش میشه حرام. همیشه دو چیزی که خودش و ترکش باشه نقطه مقابل هم دارن. این خیلی واضح و ساده هست. در جمع فرمان معروف این هستش که هر چیزی بخواد واجب بشه ترکش و ضد عامش میشود حرام. در ضمیر دقت کنید، یقتضی حرمته خوش به ضد عام میخوره ها، ضد عامش طبیعتاً باید حرام باشه، یعنی ترک اون عمل میشود حرام. وقت تلف فی نحو الاقتضا، اون تا در بیان علما این اختلاف نظر هستش که چگونه اقتضایی در بین این نقیضان وجود داره. فقیل و به نحو العینیه، بعضی هم میگن عین همون وجوب ایجاب تطهیر به معنای حرمت ترک هست، عین هم هستن. فقیل به تزمان، بعضی هم میگن که نه، اون دلیلی که مثلا خدا داره میگه که مسجد را تطهیر کن، در ضمن دستور خدا این استش که مسجد را تطهیر کن و به کار و ترک هم نکن. این و ترک هم نکن در ضمن او، در ضمن کلام او هست که دلالت تضمنی داره، و به معنی ان الوجوب مرکب من طلب الفعل بل من من ترک، یعنی هر وقت به ما کاری رو واجب کردن در حقیقت کار رو از ما میخوان و دارن ما رو منع میکنن از ترک اون عمل، درست؟ و بابایی هم مثلا به بچهش دستور میده که برو نون بگیر، هم نان بخر در کلامش هست، هم ترک این را من میکنم، کار دیگری نکن، حرف من را زمین ننداز، اینجور چیزی هم در محتوای کلامش وجود دارد به صورت دلالت تضمنی. و قیله هو به نحو الالتزام، و قیله هو به نحو الالتزام. بعضی ها این مسئله رو به صورت دلالت التزامی دونستن، یعنی لازمه این که مولا کاری رو بر ما واجب کرده باشد، لازمش این استش که ترک اون رو حرام کرده باشد. خیلی ما در این زمینه بحثی نداریم و چندان کاربردی هم نیست، یعنی اصل مباحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، همیشه در ضد خاص محل بحث هستش که الان وارد میشیم. فرمان اما به نسبت لضد خاص، در مورد اینکه کار وجودی که من قرار هست انجام بدم و تطهیر مسجد رو ترک کنم، فقیله بالاقتضاء فیه ایضا، بعضی ها گفتن که بله اینجا هم همینطور هست، وقتی که به شما میگوین مسجد را تطهیر کن، این امر مقتضی این است که دارن میگن نمازت هم مورد نهی هست، یک اقتضایی وجود دارد بین امر به این و نهی از طرف خداوند نسبت به این نه هر کار وجودی دیگر که منافات داشته باشه. توجه دارید اینجا الان ما داریم کشف این اقتضا به حکم عقل، عقل قرار هست این اقتضا رو بفهمه، منتها این نهیه اگر بخواد برای ما معنا و حجیت داشته باشه باید نهیه شرعی باشه، منتها عقل میاد اینجا کشف میکنه به صورت حکم عقلی، میگه قطعا اگر خداوند همچین دستوری را به تو داده است، بدان که تو را نهی کرده است از اون نماز. به این صورت ما باید این مباحث رو توی ادله عقلی بررسی بکنیم، گرچه هیچ دلیلی هم برای اون قسمت نداریم. ما اگر بخوایم به گردن خدا بذاریم که خدا یا تو حرام کردی این نماز را، خدا میگه من در جایی حرام نکردم، اما اگر عقل اینو میفهمه، این کشف اقتضا رو عقل انجام میده، اون وقت ما میگیم به حکم این که عقل حجت است ادراکاتش، باید این رو هم به عنوان یک نهی شرعی توجه کنیم و کشف میکنیم. کل ما حکم به العقل حکم به شرع و مواسه دیگر دنبالش. در نتیجه فرمودن اما به نسبت لذت دلخواه یک فعل وجودی مثل نماز که منافات داره با تطهیر مسجد، بعضی ها گفتن اقتضای عقلی هم وجود دارد، پس صلاته و ازالت النجاسه عن المسجد مثلا مع العجز عن الجمع بینهما ضدان، نماز خواندن و تطهیر مسجد، حالا تا آخر بحث هی بحث کلمه ازاله رو به کار میبرن، چون ازاله نجاست از مسجد همه رو باید با هم بگیم، به جای این میگیم تطهیر، نماز و تطهیر مسجد مع العجز عن الجمع بینهما، کسی نمیتواند هم نماز بخواند، کسی که نمیتواند هم نماز بخواند هم مسجد رو تطهیر بکند، طبیعتا اینا با هم چیان ضدان هستن، اینجا هم گفتیم غیر قابل جمع هستن، وقتی غیر قابل جمع شدن اسمشو میشه ضدان. و ایجاب و احد ما یقتضی حرمت الاخر، وقتی که خدا یکی اینا رو واجب کنه به معنای اینه که اون یکی کار میشود حرام. اون تا حالا عرض کردم در شرایطی که هم مسجد نجس شده هم نماز من رو باید خونده بشه، کدوماش امرش مقدمه؟ این توی مباحث تزاحم در اصول فقه مرحوم مظفر خیلی قشنگ باز کردن، اینجا نداریم این بحثا رو. در اصول فقه مرحوم مظفر انواع تزاحم ها و ملاک هایی که میتونه حل کنه تزاحم ها رو بیان کردن، اگر موسع و موثق بودن، موسع یا مزیق بودن یکی اینها هست، نمیدونم اهم و مهم بودن هاشون چگونه هستش، نمیدونم تعینی و تخییری بودن، نفسی و غیری بودن، کفایی یا غیر کفایی بودن، خیلی این بحثا رو باز کردن که خیلی جالب میتونه انسان تکلیف خودش رو تشخیص بده. در صورت اینجا ما میدونیم تطهیر مسجد باید اول انجام بشه و نماز وقت وسیعی داره که میشه بعداً خواند. حالا این کسانی که میگن نماز مورد نهی هستش چه دلیلی دارن؟ واستدل علی بان، خوب دقت بفرمایید استدلالشون رو، میخوایم در استدلال ثابت بکنیم که این نماز مورد نهی هست. یا میگن که به ان عدم الصلات مثلا مقدمه لوجود الازاله، ما میبینیم که عدم نماز، خوب با عبارت پیش بیاید، عدم نماز یعنی همون ترک نماز اینجا مقدمه هست برای وجود ازاله مسجد. عدم نماز مقدمه هست برای تطهیر مسجد. مثلا قبلش بد نبود این جمله رو می نوشتن که من پایتابلو نوشتم، یعنی اول می گفتیم ارتکاب نماز چون مانع تطهیر مسجده، معلوم میشه که شما باید نماز رو ترک کنی تا بتونی مسجد رو تطهیر کنی. پس از این جمله اول که خواندن نماز مانع تطهیره نتیجه میگیریم که پس نماز نخوندن مقدمه است برای تطهیر مسجد. خب وقتی نماز نخوندن مقدمه شد فیکون واجباً بالوجوب الغیری. چرا وجوب غیری داره؟ چرا؟ چون اینجا داشتیم دیگه، در درس دیروز گفتیم، درس قبل گفتیم که مقدمه واجباً واجب است. وقتی که نماز نخوندن مقدمه تطهیر مسجد شد و درس قبلم گفتیم مقدمه واجب واجب است، پس نماز می شود مقدمه یک واجب، پس خودش می شود واجب. این جمله که فرمودن فیکون و واجبن ول وجوب الغیری منظورشون اینجاست. فیکون و واجبن ول وجوب الغیری منظورشون این خط پایینی است. پس این جمله ها رو بیان نکردن، شما حتما این شکل رو بکشید. فیکون و واجبن ول وجوب الغیری یعنی اینجا. ما از این صغرا و کبرا نتیجه میگیریم، از این که گفتن عدم نماز مقدمه تطهیر مسجد است و بعدم میدونیم مقدمه واجب واجب است، نتیجه میگیریم که عدم نماز واجب است یا ترک نماز واجب است. وقتی که اینجور شد و اذا وجب، وقتی که واجب شد ترک نماز، حرم نقیزه، نقیزه ترک نماز که میشود خود نماز میشود یک کار حرامی. بکردید؟ چون بالا گفته بودیم که هر کاری واجب باشد ضد عامش می شود نقطه مخالف اون دیگه. در نتیجه اگر نماز بشه واجب، ترک نماز میشه چی؟ حرام. یا برعکس، اینجا گفتن ترک نماز میشه واجب، ترک نماز اگه بشه واجب چی میشه؟ نماز که میشه نقیزش می شود حرام. در نتیجه اگه ترک نماز میشه واجب، نقیزش هم که نمازه باید بشه حرام. پس در نتیجه نمازت میشه حرام. مسجد نجسه، شما با میسی نماز میخونی، نمازت حرام است. خیلی راحت. خب و اذا وجبه، اگر واجب شد ترک نماز، حتما بنویسید وجبه، کنارش بنویسید یعنی وجبه ترک نمازا. اگه ترک نماز واجب شده، یعنی اینجا نقیزش، یعنی نقیز ترک نماز که میشه خود نماز، باید کار حرامی باشه. دقیقا این شکل، ترک نماز واجب، نمیشه نماز میشود حرام، گویای این نقطه است که فرمودن لنهوزه دهر. خب پس این استدلال رو بیان فرمودن در این صغرا کبرا و خطی که بالا بیان شد. این دو خطی که توی کتاب اومده یک کمی فشرده هست، حتما اون مطالب تابلو رو کنارش یاد داشت. و فیه اشکالاتی به این استدلال وارد هست. از کردم سه اشکال میشه مطرح کرد که دوتاشو برم فرمودن. اشکال اول، کاش میفرمودن که ما کبرای استدلال شما رو اصلا قبول نکردیم در درس قبلی. اینجا شما میگی مقدمه واجب واجب است و وجوب غیری دارد، خودمون در درس قبل زیرابشو زدیم، گفتیم مقدمه واجب وجوب غیری ندارد، فقط یک محبوبیتی دارد و عقل میگوید که لزومی دارد، لزوم عقل دارد. پس اصل این که مقدمه واجب بخواد واجب باشد رو ما قبول نکردیم، اینو نیاوردن توی جواب هاشون. میریم سراغ جواب دوم. در جواب بعد فرمان که این که شما فرمودی که ترک نماز، عدم نماز مقدمه است، علت است، نه این حرف درستی نیست. فرمان ان المقدمه تعنی الاله او جز الاله. اگر یه چیزی بخواد مقدمه باشه، باید علت یا جز علت باشه. اینا هستن که مقدمه برای حصول یک نتیجه هستن. والحال نحن نلاحظ بالوجدان، ما اگر دقت کنیم میبینیم نماز نخوندن من آیا مقدمه یعنی علت برای تطهیر مسجده؟ ان الاله لوجود الازاله، مثلا علت برای تطهیر مسجد لیسه هو ترک الصلاة، نماز نخوندن من که علت برای تطهیر مسجد نیست، بل اختیار و شخص، اختیار و انتخاب و تصمیم و اراده من هست که باعث تطهیر مسجد می شود. اینجور نیستش که عدم و ترک نماز مقدمه ای و علتی باشد برای تطهیر مسجد. اینجا نوشتم که ترک نماز مقدم و علت برای تطهیر مسجد نیست. علت برای تطهیر مسجد چیه؟ فقط اراده و اختیار مکلف هست. اختیار مکلف اگر باشه این میتونه علت باشه برای تطهیر مسجد، اگر هم نخواد خب این علت حاصل نمیشود. برای میفرمان که بل اختیار و شخص صرف اختیار و انتخاب مکلم هستش که علت یا جزء علت میشه برای تطهیر مسجد، نه ترک نماز. فوجود و احد الضدین و عدم الاخر، این که حالا من این ضد رو محقق کنم یا اون ضد رو، برم نماز بخونم یا برم مسجد رو تطهیر بکنم، لیس الا لاختیار شخص ظالم، علتش این استش که من اینو انتخاب کردم. لا ان احدهما معلول للآخر، نه به خاطر اینکه یکی از اینها معلول اون یکی باشد. مثلا فرض بفرمایید که بچه‌ای توی شرایط این پدر مادرش تنهاش گذاشته باشن خونه، بعد رفته باشه فرض دست به آتیش زده باشه، یا فرض بفرمایید توی سن بزرگتر چت نادرست و حرفای نادرست اینترنتی یا شبکه من، بعد به پدرمایش بگه که این که شما منو توی خونه تنها گذاشتید علت برای گناه من شد. علت برای یک شی جزء علت تمام مسائلی است که ناشی از اختیار و انتخاب نادرست خودت بوده. ترک اون ویژگی ها و مثلا اینکه پدر مادر نبودن و غیره نمیتواند علت شده باشد. علت رو ما به عنوان از کنم که خود علت تامه یا اجزای اون رو به عنوان مقدمات عمل میتونیم به حساب بیاریم. درسته ممکنه که در حد زمینه و شرایط بعضی از این مسائل وجود داشته باشه که خب اونها هم هیچ وقت علیت ایجاد نمیکنه. این خب یک جواب برای استدلال که فرمودن ترک نماز مقدم است برای تطهیر مسجد. در جواب بعدی هم می‌فرمان لازمه این که شما بخواید ترک نماز رو مقدمه برای تطهیر مسجد بدانید، اینم خودش باعث دور میشه. چرا؟ ببینید خب دارد فرمایید، میگن که این که شما این که گفتن لازمه دور است رو دارم توضیح میدم. این که شما گفته باشید که ترک نماز علت برای و مقدمه برای تطهیر است، اینجا می نویسم شما دارید میگید که ترک نماز یک حالت مقدمیت دارد برای تطهیر مسجد، درست؟ به عنوان این که میگید ضد هم هستند دیگه، اگر دو چیزی ضد هم هستند شما میگید ترک هر یک مقدمه اون یکی است، خب ترک نماز باید علت و مقدمه برای تطهیر باشه، ترک تطهیر هم باید چی باشه؟ مقدمه باشد برای نماز. به عنوان اینکه این دو ضد هم هستن، ترک هر یک رو شما فرض می‌کنید مقدمه برای اون یکیه، هم ترک نماز مقدمه است برای تطهیر، ترک تطهیر هم مقدمه است برای خود نماز. از اون طرف ما در فلسفه هم داریم که عدم علت یا نقیض علت، علتی است برای نقیض معلول. این در فلسفه ثابت شده که نقیض علت اگر شما فکر میکنید که ترک نماز علتیست برای تطهیر، نقیض ترک نماز چیه؟ پس از نظر فلسفه میاد میگه که نقیض هر علت که میشود اینجا ترک نماز، ببخشید میشه خود نماز، نقیض ترک نماز میشه خود نماز. با فلسفه ثابت میشود که نقیض علت باید علت باشد برای نقیض معلول که چی باشه؟ ترک تطهیر باشه. شمایی که فکر میکردید ترک نماز علت تطهیره، در فلسفه هم میگه که نقیض علت رو علت برای نقیض معلول بدان، پس خود نماز میشود علت برای ترک تطهیر. و از اونجایی که شما فکر میکردید که هر یک از این نقیضها علت برای یک دیگر هستن، اون دو خط بالا و پایین رو با هم مقایسه کنید، دور کاملا واضح میشه. شما فکر کردید که ترک تطهیر علت برای نمازه، در این حال خود نماز هم علت برای ترک تطهیره، هم نماز علت برای ترک تطهیره، هم ترک تطهیر علت برای نمازه، و این دوتا با هم دیگه دور هستند، دو چیزی که بر یک دیگر بخوان مترتب باشند. این جمله بالایی رو ما از فضایل هم چه میگیریم؟ این جمله پایینی هم ناشی از همون بنایی ازش که خود شما فرض کردید. شمایی که فرض میکنید که ترک هر ضدی علت و مقدمه ضد دیگر هست،
در بر اثر این جمله تون باید اینو بدونید که فکر کنید ترک تسبیح هم علت برای نمازه و همین نماز هم شد علت برای ترک تسبیح، در نتیجه
اینها دورشون خیلی واضح می شود. در نتیجه عبارت کتاب دقت کنید، فرمان ان لازم المقدمیت از دور، لازمه این مقدمیت که شما فرض کردید و فکر کردید که ترک یک چی در ترک یک ضد مقدمه برای ضد دیگر هست، سر از دور در میاره. چرا؟ خود دقت کنید عبارت رو، فان ترک الصلاة لو کان مقدمتا و علتا للازاله، اگر ترک نماز، این خط وسطی، اگر ترک نماز بخواد مقدمه و علت برای ازاله مسجد بشه، خب این جمله‌مون که در استدلال خود اینا بود، حواستون هست؟ و ها کذا، این ها کذا را کجا میاریم؟ از این جمله‌ای که خودشون پذیرفتن که ترک هر ضدی علت ضد دیگر هست، در نتیجه ترک تسبیح هم باید علت برای نماز بشه. و ها کذا ترک الازاله لو کان مقدمتا و علتا للصلاه، به حکم این که شما خواستید گفتید هر ضدی ترک کردنش علت برای اون یکی است، پس باید ترک تسبیح رو هم چون ضد علتی برای نماز بدانید. این دو جمله رو داشته باشید. بعد دوباره از نگاه فلسفی هم ما از اون جمله اولتون یه نتیجه میگیریم. فیلزم و به قانونه، با توجه به اون قانون فلسفی که میگوید ان نقیز الاله علتون لنقیز المعلول، در فلسفه وقتی میگن نقیز هر علت، نقیز ترک نماز میشه خود نماز، وقتی در فلسفه میگوید نقیز علت، علت هست برای نقیز معلول، در نتیجه ما نقیز ترک نماز رو می‌نویسیم خود نماز، نقیز ترک همیشه ترک تسبیح، نقیز تسبیح همیشه ترک تسبیح، پس باید نماز باشد علت ترک تسبیح. به خاطر این قانون فلسفی نتیجه می‌شود ان تسیر از صلات و علتا لترک الازاله، خب ان تسیر از صلات و علتا لترک الازاله، پس هم نماز شد علت برای ترک تسبیح و هم در این پایین فهمیدیم که ترک تسبیح علت برای نماز است. این دوره و نتیجه تو هازا، نتیجه این بحث این شد که انتس به حسلاتو می شود خود نماز هم علت برای ترک تطهیر، هم ترک تطهیر میشه علت برای نماز. یعنی یک دو چیز ما در نظر بگیم که هر کدوم علت یک دیگر هستن، مثل پدر و پسری که هر کدوم بخواد اون یکی ها به دنیا آورده باشد، این نمی شود. ایلزم ان یکون کل واحد من الضدین معلولا لترک الاخر، لازمه حرف شما که فکر میکرد، ببینید این دور و اشتباهات از کجا شروع شد؟ از اونجایی که فکر کردن که ترک هر ضدی مقدمه برای ضد دیگر است. اینو ایشون میخوان ببرن زیر سوال، بگن همچین چیزی فکر نکنید که ترک هر ضدی علت برای ضد دیگر هست. اگر همچین چیزی فکر کنید سر از دور در میارید، با مشکلاتی مواجه میشید، پس دست از این باید بردارید. در نتیجه یلزم ان یکون کل واحد من الضدین، هر کدوم از این ضدها، چه نماز چه ازاله و تطهیر، هم معلول ترک دیگری باشد و هم علت همون باشد. و هو بعد دور، یعنی نماز هم باید معلول ترک تطهیر باشد هم علتش باشه. برعکسش هم میشه، همین بحث رو دوره بچینید، ترک نماز رو بیارید با تطهیر، دوباره یه سری دورها اونورم در میاد که و هو بعد دور که واضح هست بطلانش. پس این سه تا جواب رو به این استدلال بیان کردم، نتیجه این شد که ترک ضد خاص رو ما نمیتونیم دارای نهی به حساب بیاوریم. و ثمره تو هاذ البحث، نتیجه این بحث اقتضای وجوب شی چی شد؟ اینکه حالا ما بحث بکنیم که نماز نهی دارد یا ندارد چه ثمره داره؟ خب خیلی واضحه دیگه، اینکه نماز نهی داشته باشد نداشته باشد ثمره نداره، خیلی واضحه ثمره. اگر اعمال عبادی ما نهی داشته باشد باطله، نمیشه مقرب باشه و انسان قربت الله بخونه و بعد بحثات در جای مختلف ثمرش ظاهر میشه. ثمره تو هذا البحث انه علل اقتضا، اگر ما اقتضا رو بپذیریم، اقتضا یعنی چی؟ یعنی همین عنوان بحثمون رو بپذیریم، بپذیریم که امر به شی مقتضی نهی از ضد شه، بپذیریم که اگر خدا امر به تطهیر کرده مقتضی این است که از نماز هم ما رو چی نهی کرده. اقتضا که میگن یعنی این اقتضا، باز میگم این همون جمله های آخر بحثه که نشوندنده فهم کل بحثه. علل اقتضا یعنی بپذیریم که امر به یک شی مثل تطهیر مقتضی نهی از ضدش هست. اگر ما امر شدیم به تطهیر مسجد، این امر مقتضی آن است که نهی شدیم از ضدش که نماز باشد. در نتیجه نماز وقتی نهی شدیم ازش، لا یمکن تصحیح ضد العبادی کالصلات، نمیتونیم تصحیحش کنیم، بگیم اب نداره، حالا واسه نماز تو خوندی اشکال نداره، بعدش بیا برو مسجد تصحیح کن، نخیر این نماز باطل هست. بل امر ترتبی، با امر ترتبی نمیشه درستش کرد. امر ترتبی چی بود؟ در مواردی که نمیشد جمعشون کرد گفته بودیم که در بحث امر به ضدین گفته بودیم که خدا یک ضد مهمتر و اهم رو از ما خواسته، بعد میگه که اگر این را انجام نمیدهی بیا برو سراغ ضد دیگر. در بحث ترتب این مسئله مطرح شد دیگه. خب میگیم همون بحث ترتب رو شما در کنار اینجا اگه قرار بدی، خدا نمیشه به ما گفته باشه که اگر مسجد رو تطهیر نمی کنی حالا اقل بیا برو نماز تو بخون. نخیر، نمازی که نهی داره چجوری امرم داشته باشه؟ بنابراین فرمودن که با امر ترتبی هم نمیشه این نماز رو درست کرد، به خلافهی بناهن علا عدم الاقتضا. اما اگر ما این اقتضا رو نپذیرفتیم که الانم با یه استدلال ها نپذیرفتیم، میگیم نه، نماز نه ندارد. وقتی نماز نه ندارد، امر ترتبی اینجا میشه زندش کرد. فا انال ازالت ازا کانت یل اهم، وقتی که ما میدانیم ازاله مسجد یک واجب اهم و ضد اهم هست، اذا کانت الاهم و کان وجوبها ثابتن و میدونیم که باید مسجد رو تطهیر کنیم، فبناء علی الاقتضا، اگر پذیرفته باشیم که اقتضا دارد، اقتضا یعنی چه؟ یعنی امر به تطهیر مقتضی نهی از نماز است. این اقتضا که میگن یعنی همین، این جمله رو کامل باید بگید. اقتضا که میگن یعنی امر به تطهیر مقتضی نهی از نماز است. وقتی که این شد چی؟ تحرم الصلاه، نماز من داره نهی است و می شود کار حرام. فاذا اختاره المکلف و بعد ترک الازاله، اگه مکلف تطهیر مسجد رو ترک بکنه و نره مسجد رو بشوره و بیاد بره نماز بخونه، وقت باطل است، نمازش باید باطل باشه. اذ لا یمکن تعلق الامر بها بعد تعلق نهی بها، نمیشه کاری هم امر بهش تعلق گرفته باشه هم نهی بهش تعلق گرفته. وقتی خدا گفته که من امر به این کار مقتضی نهی از ضدشه، معنی این است که اصلا نمیخوام این کار رو تو انجام بدی، انجام بدی از ضد نمیپذیرم. ال استحالت اجتماع الامر و نهی، نمیتونه هم رو نهی یک جا جمع بشه. و حیث لا امر، وقتی که این کار امر نداره، فلا یمکن قصد و امتثال المستحل الصلاه، شما اصلا نمیتونی قصد قربت بکنی. قبلا هم گفتیم دیگه، نمیتونیم بگیم من حالا این کار انجام میدم خدا خودش قبول بکنه. نه، تا وقتی دستور از طرف خدا نباشه، من بیام برم کل درخت های این شهر رو واکس بزنم، بگم قربتن الله من کار میکنم، خدا میگه من چیزی رو از تو نخواستم که داری انجام میدی. فلا یمکن قصد و امتثال المستحل الصلاه، اون قصد امتثالی که درست کننده نماز هست نمیتونه در دل تو ایجاد بشه، چون امری وجود نداره. تو میگی برای امتثال امر خدا دارم نماز میخونم. به خلاف علا عدم الاقتضا، به خلاف این که ما این مسئله رو عدم اقتضا رو قبول کرده باشیم، یعنی چه؟ یعنی گفته باشیم که امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست، عدم اقتضا میشه این. عدم اقتضا یعنی چه؟ یعنی بگیم امر به تطهیر مقتضی نهی از نماز نیست. وقتی مقتضی نهی نیست، پس این نماز نهی ندارد. وقتی نماز نهی نداشت، وقت بحث ترتب اینجا دوباره زنده میشه، همون که یادتونه نجات غریق بود و نماز و اینها، میگیم اونجا دوباره زنده میشه. خدا به صورت ترتب به من میگه که اول مسجد تطهیر کن، اگر مسجد تطهیر نمی کنی و تخلف میکنی، حداقل بیا رو نماز تو بخون. اینجا این نماز درست میشود. به خلافه علا عدم الاقتضا، فانه حیث لا نهی عنها، از اون جایی که نهی از این نماز وجود ندارد، چون ما اقتضا رو نپذیرفتیم دیگه، اگه این اقتضا امر بشه مقتضی نهی از اون نپذیرفته باشیم، در اینجا نمازمون نهی ندارد. و فانه حیث لا نهی عنها، نهی وقتی نداشت، فیمکن تعلق الامر بها به نحو ترتب، میشه همون بحث ترتب رو اینجا پیادش کرد و خدا فرموده باشد که اول این، اگر انجام ندادی این یکی، پس امر دارد. این مشروط هم به ترک الازاله، میگه اگر ازاله مسجد رو ترک کردی و نرفتی مسجد بشوری، حداقل باشه نماز تو بخون. وقتی خدا گفته باشه، اون وقت من وقت نماز میخونم، فتقه و سیعتن، اون وقت نمازم میتونه درست باشه. و امکان المکلف و آسیان به ترک الازاله للازاله علتی یعنی واجب الاهم، درسته که من اسیان کردم برای اینکه تطهیر مسجد رو ترک کردم، خدا تنبیهم میکنه که چرا مسجد رو تطهیر نکردم، ولی نمازی هم که خوندم نمازه درستی هست. عرض کردم اون استفتای حضرت امام که طرف گفته بود که من همسایم داشت از بین میرفت و خونت آتش گرفته بود، من قصد کردم و نمازم و خوندم و بعد رفتم، بعد دم همسایم مرده. امام خمینی فرمودن که وظیفه شما نجات اون بنده خدا بوده است، اما وقتی که این کار رو ترک کردید قصد و نمازتون صحیح هست. عرض کردم به هر حال نتیجه‌ای که یک فقیه میگیره بسیاری از این مبانی اصولی در اون فتوا و نظرات فقهی اثر دارد. شاید امام خمینی مبناشون بر اساس همین استش که به هر حال امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست. در نتیجه وقتی خدا امر کرده به نجات همسایه به معنای نیستش که نهی کرده از غسل و نماز و اینها که ضد اون هستن. وقتی نهی نکرده بحث ترتب رو هم باید امام قبول داشته باشن که در مرحله اول آن است، وقتی اونو ترک میکنی امر دوم زنده میشه، وقت نمازش درست میشه و فلان و غیره. و السلام علیکم و رحمت.